فکرشون باید باشیم. این نیست که حالا نگاه سنتگرای خاصی رو ما به دنبالش باشیم. مسائل نوپدید اجتماعی هم مسائلی هستن که الان تمام دنیا به نحوی در خصوص این مسائل باش درگیر هستن، ولی تجربیات خوبی در این خصوص در کشور ما وجود داره که باید به اونا توجه بشه و راه حل های برها نوینی هم برای این مسائل در نظر گرفته بشه. برای مسئله ازدواج جوانان، مسئله اشتغالشون، مسئله اسکانشون، تمام اینا ماحصل در واقع رویکردهای سیاسی یک دولت میتونه باشه، رویکردهای اقتصادی و اجتماعی یک دولت باشه. و قاعدتا ما نمیتونیم در خصوص آسیبای اجتماعی که مانند یک آبشاری در حال ریزش هستش و در جامعه داره جاری میشه، ما بخوایم برای اینکه مسئله رو حل بکنیم زیر آبشار قرار بگیریم. ما باید به سمت سرچشمه بریم و اونجا رو در واقع تغییراتی بدیم که حجم ورودی این در واقع آسیب ها کمتر بشه و جامعه کمتر درگیرش بشه.
ببینید، حالا ما مثلا الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، یه سری بحثا داریم، مثل کودکان کار، مثل زنان بی سرپرست و بد سرپرست و زنان سرپرست خانوار، که سه مقوله مجزا هستند. در کشور ما اقتصاد، فرهنگ، اینها موضوع هایی هستند که وابسته به سیاستند و ما یک اقتصاد سیاسی داریم، یک به جای در واقع اینکه سیاست اقتصادیمون پر رنگ تر باشه.
بله.
و اینها خودشون در واقع میتونن اثرگذار باشن بر میزان آسیب‌های اجتماعی، افزایششون یا کاهششون. و از این دست مسئله ها هم به راحتی نمیتونیم عبور بکنیم. دیدگاه شما رو میخوام بدونم توی این موضوع، که با توجه به این وابستگی و پیوستگی و در هم آمیختگی موضوعهای از این دست، تکلیف چیه و یک انتخاب برای 4 سال آینده کشور، حالا فرقی نمیکنه چه در دولت محلی مثل شورای اسلامی شهر و روستا یا چه در سطح کلان انتخابات ریاست جمهوری، چقدر میتونه بر کنترل این آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشه؟
نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. ببینید، ما یک موضوعی رو در خصوص مسائل اجتماعی داریم با عنوان مبحث توانمندسازی. توانمندسازی در واقع مقوله‌ای هستش که در اون یک بسته ای از اقدامات و کنش‌ها و فرایندهای اتفاق میفته که افرادی که در معرض آسیب هستند بتوانند در واقع بدون نگاه حمایتی، یعنی با کمک خودشون، با کمک اون آموزش هایی که براشون اتفاق میفته، بتونن در مقابل آسیب ها مقاومت کنن. یعنی یک بخش قضیه بخش فردی هستش که افراد تک تکشون در جامعه باید بتونن توانمند بشن در مسائلی که ممکنه به هر حال مبتلا بشن. ببینید، ما در حوزه مثلا سلامت وقتی بحث میکنیم، خب بچه‌ای که تازه دنیا میاد میگیم خب چند تعداد از واکسن ها رو باید انجام بده که این فرد واکسیناسیون بشه. اینجا ما داریم توانمندش میکنیم. از یک دیدگاه این فرد داره توانمند میشه نسبت به یک سری از بیماری ها. ولی آیا ما در خصوص توانمندسازی اجتماعی و توانمندسازی در واقع فرد در مقابل آسیب های احتمالی که در آینده در دوره نوجوانی، جوانی، در پس از اون در دوره در واقع سالمندی، آیا ما اصلا برنامه ریزی از طرف سازمان هایی که وظیفشون هست انجام دادیم؟ قاعدتا ما به این صورت نگاه نکردیم به این موضوع، چه از طرف آموزش و پرورش، چه سازمان های مرتبط، چه وزارت علوم و الی آخر. در بحث توانمندسازی ما باید به دنبال این موضوع باشیم. یکی دیگر از موارد مهم در بحث توانمندسازی اعتماد به در واقع تصمیم گیری افراد هستش برای خودشون. ما باید بتوانیم این اعتماد رو به جوامع محلیمون و به اجتماعات محلیمون داشته باشیم که بتوانن در خصوص مسائل اساسی خودشون تصمیم بگیرن و شراکت داشته باشن. شورای شهر، شورایاری و شورای محلات یکی از در واقع تجلیگاه های این موضوعه، ولی فعلا در حد در واقع انتخاباتشون. این پیوستگی باید از قبل اتفاق بیفته، یعنی اینکه مردم به این باور برسن که وقتی فردی را میخواهند برای شورای شهر انتخاب کنند، وظیفه این شورای شهر چیه دقیقاً، این فرد قراره چه بخشی از مشکلات شهر را حل بکنه و در تصمیمات تا کجا میتواند این فرد موثر باشد. این هم یکی از مسائلیه که در کشورهای توسعه یافته تا حدی حل شده، یعنی جوامع محلی و در واقع اجتماعات محلی توانمندی درشون حاصل شده به دلیل آموزش‌ها و رویکردها و سیاست‌های دولت مرکزی و به دلیل همین استحکام در واقع افراد در بحث آموزش و فرهنگشون، ما می‌بینیم که تنش‌های اجتماعیشون هم تا حدی کاهش پیدا کرده و ما می‌بینیم دست‌اندازی به منابع طبیعی، به منابع انسانی و به انواع در واقع منابع دیگه که ممکنه دوروبرشون باشه کمتره. در حالی که یکی از حالا صادقانه بگیم، یکی از ناراحتی‌های ما اینه که وقتی که فردی ممکنه وارد شورای شهر بشه، ما ببینیم که این فرد داره در واقع زمین‌ها یا احیاناً حالا مواردی مشابه اینها رو داره، در واقع این فرد ما دیدیم تخلفات زیادی هست که دست اندازی می‌کنن و ما این ناراحتی رو داریم که خب فلانی رفت شورای شهر و یکی دو سال بعد این فرد در واقع به دلیل تخلفاتی که در حوزه شهری انجام داده و امانت داری نکرده، این فرد برکنار شده. بنابراین یک پیوستگی ما آموزشی داریم، یک پیوستگی در واقع اجتماعی داریم که به فرد این امکان رو بدیم که شما حق دارید که تصمیم گیری بکنید و این تصمیم گیریتون باید درست باشه، این آموزش به شما داده بشه و شما در فرایند تصمیم گیریتون ذی حق هستید و باید بتونید اقدامات درستی را انجام بدید. حالا برمیگردیم به سطح کلان جامعه، مجموع این در واقع اقداماتی که در سطوح محلی و سطوح در واقع شهری داره انجام میشه، کلان خودش رو در حوزه در واقع کشوری نشون میده. ما به هر میزان که در اون پایین قاره هرم بتونیم نظم بهتری رو، انسجام بهتری رو و استحکام بیشتری رو بین مردممون، بین اجتماعاتمون در واقع ایجاد بکنیم، به همون میزان این پیوستگی رو در سطح کلان کشور میبینیم. و خب ثابت شده که اولا انتخاب یکی از مسائل اساسی در واقع ما هستش و انتخاب درست هم از اون مهمتره، به این دلیل که سرنوشت ما و فرزندانمون و آیندگان ما به همین انتخاب برمیگرده. و خب تجربیاتی هم که در این چند دهه ما داشتیم در خصوص انتخاب هایی که صورت گرفته در واقع ریاست جمهوری، به ما ثابت کرده که ما باید با دقت بیشتر و با تأمل بیشتری بتونیم برنامه و راهکارهای در واقع افرادی رو که خودشون رو در معرض انتخاب قرار دادن ببینیم و با یک وسواس بیشتری انتخاب بکنیم و تحت تأثیر هیجانات، القاعات و در واقع اتفاقات در واقع غیر معمولی که معمولا در زمان انتخابات انجام میشه، حالا در همه جای دنیا، در ایران هم به همین شکل، قرار نگیریم و با طمأنینه بتونیم انتخاب درستی رو انجام بدیم. این که اگر ما انتخاب نکنیم مسائل به سمت بهبود میره، قطعا یک استدلال غلطه. قطعا راه اصلاح از درون صندوق ها میگذره و اون هم از طریق انتخاب درسته و ما باید بتونیم در واقع این فرهنگ رو در جامعه نهادینه بکنیم که یک انتخاب درست قطعا در آینده ما تأثیر داره، کمان که انتخاب بعد هم میتونه همین اثر رو داشته باشه، اثر معکوس رو داشته باشه.
و بیایم از یک منظر دیگه نگاه بکنیم به ماجرا. احتمالا فردا شب این موقع خب میتونیم بگیم 70-80% تکلیف انتخابات مشخص شده، این که در دور نخست مردم انتخابشون رو انجام دادن یا به دور دوم کشیده میشه انتخابات. با توجه به همین مسئله و همین رویکرد، اولویت رئیس جمهوری آینده در موضوع آسیب‌های اجتماعی به زعم شما چه باید باشد؟
من همون نکته رو که اول مطرح کردم مجددا میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز که موتور تولید آسیب ها باید ضعیف‌تر بشه، سرعتش باید کمتر بشه. البته که در واقع عوامل ایجاد آسیب‌های اجتماعی و مؤلفه‌های آسیب‌های اجتماعی در واقع عوامل مختلفیه و عرضم هم این بود که مسئله به صورت خطی قابل حل نیست. ولی یک مسئله‌ای که بسیار مهمه اینه که ما یک سازمان و یا یک نهاد یا و یک وزارتخانه خاص متولی مسائل اجتماعی نداریم. این نکته اول. نکته دوم، مجموع در واقع سرریز آسیب‌های اجتماعی که ورود میکنه به بعضی از سازمان ها مثل سازمان بهزیستی از توانمندی این سازمان خارجه. نکته سوم، سازمان های دیگر در خصوص وظایف اجتماعی خود اهمال کاری دارند. ما الان مثال میزنم خدمتتون، اپیدمی بیماری کرونا از دید خیلی ها ممکنه بیماری باشد که درسته، ولی اصل موضوع یک موضوع اجتماعیه. بیماری کرونا یک موضوع اجتماعیه، قاعدتا راهکارهای کنترل شیوع این بیماری هم باید اجتماعی باشه. ما ببینیم اجتماعاتمون تحت تاثیر کرونا قرار گرفته، به همین میزان بسیاری از بیماری های دیگری هم که ممکن است در فرد در سنین مختلف بروز بکند بسته به رفتارهای اجتماعی فرد باشه. ما خیلی از بیماری ها رو داریم که این به دلیل سبک زندگی اجتماعی فرد ممکنه پیش بیاد. خب چرا وزارت بهداشت در این خصوص هیچ اقدامی رو ما نمی‌بینیم انجام بده؟ چرا وزارت بهداشت که قبلا یک در واقع اداره کل در این خصوص داشت، این اداره کلش رو هم در واقع از سوی ساختارش حذف کرد، در حالی که سرریز در واقع این آسیب‌ها ورود می‌کنه به سازمان محدودی مثل سازمان بهداشت؟ به همین میزان ما در خصوص بحث خودروسازی هم می‌تونیم اینو مطرح کنیم. خب معلولیت یک آسیب اجتماعیه. فردی که دچار معلولیت می شود، این فرد نیاز به یک بسته ای از اقدامات و خدمات داره. یک فرد معلول نیاز به مناسب سازی خیابان و ماشین و منزلش داره. یک فرد معلول نیاز به خدمات توان پزشکی و توان بخشی داره. یک فرد معلول نیاز به خدمات ارتز و پروتز و در واقع تجهیزات توان بخشی داره. اینها همه بار اقتصادی و مالی بسیار زیادی رو بر فرد و خانواده فرد و بر در واقع سیستم‌های مالی کشور ایجاد می‌کنه. بار اضافه‌ای هستش. فردی که دچار معلولیت میشه به دلیل تصادف، دچار اول معلولیت جسمی می‌شود، ولی فراتر از اون دچار معلولیت اجتماعی می‌شود. به خاطر اینکه بسیاری از محدودیت‌هایی رو که تا دیروز نداشته براش اتفاق افتاده. و آیا معلولیت از طریق تصادفات صرفا به خطای انسانی برمیگرده؟ ما میگیم ایمنی ماشینمون هم پایینه. این کجای در واقع سیاست گذاری ما قرار میگیره؟ ایمنی جاده ممکنه پایین باشه، بخشش هم بله فرهنگ و آموزشه، بخشش هم قوانین و مقرراته. تعریض همه اینها وارد یک سازمانی میشد به نام سازمان بهزیستی، در حالی که در چشمه این موضوعات میتواند صنایع خودروسازی باشد به خاطر کیفیت نامناسب محصولاتشون، قوانین و مقررات ضعیف در خصوص تنبیه افرادی که حرکات خطرآمیز دارن انجام میدن در خصوص رانندگیشون و و و. ما اگر بخوایم این مسائل رو به این صورت تحلیل و بررسی بکنیم، میبینیم که اصلا مسائل اجتماعی اصلا تولید کنندشون یک سازمان یا دو سازمان نیست، ولی متاسفانه انتظار ما این هستش که یک سازمان با توانمندی محدود تمام این مسائل رو حل بکنه. شما در خصوص معلولیت ها، طیف معلولیت ها، یعنی معلولین جسمی هر کسی، معلولین در واقع ذهنی، روانی، افراد دارای اختلالات طیف اوتیسم، افراد عرضم حضورتون که سالمندی که در حال به یه نحوی دچار از کار افتادگی و ناکارآمدی شدن و شرایط عادی زندگیشون مثل سابق نیست، دچار اختلال شده شرایط زندگیشون، خب همه این افراد جدا از بحث‌های مالی بحث‌های اجتماعی برایشون مترتبه و هزینه‌ها و مشکلاتی که ایجاد میشه و به راحتی میتونه طبقه اجتماعی اقتصادی فرد رو تحت تاثیر قرار بده. یعنی یک فردی که دارای یک بچه معلول هست، حتی اگر از در واقع اون قشر دارای جامعه باشه، میتواند به دلیل هزینه‌های درمان، هزینه‌های توانبخشی دچار چرخه فقر و بیماری بشه، یعنی مجبور بشه بخشی از سرمایه زندگیشو بفروشه که بتواند تأمین هزینه بکند. اینجا حمایت دولت لازمه، ولی ما فقط این حمایت رو داریم از یک سازمان محدود می‌بینیم با بودجه محدود. در خصوص طیف آسیب‌های اجتماعی ما هم همین موضوع مطرحه، در خصوص بحث‌های پیشگیری از معلولیت هم همین موضوع مطرحه. موضوع پیشگیری یکی از مسائل اساسی که وزارت بهداشت باید وارد این موضوع بشه. بسیاری از در واقع بیماری‌های ژنتیکی می‌تواند با غربالگری، با سبک زندگی سالم، با روان آرام و آسوده، با تغذیه سالم میتواند اتفاق نیفتد. بسیاری از مسائل میتواند با ازدواج به هنگام، با رژیم دارویی مناسب و عرضم به حضور شما تغذیه درست. متاسفانه اینها در حوزه‌ای دیگه داره تعریف میشه. تعریفش به عنوان یک معلولی که از طریق ژنتیک این اتفاق براش افتاده میبینیم که وارد در واقع سازمان بهزیستی میشه. من فکر میکنم اگر انشاءالله دولت آینده که یک دولت قوی و برگرفته از آراء بسیار خوب مردم به عنوان یک پشتوانه اساسی و مهم هستش، انشاءالله قراره حرکت خودش رو، حرکت جدید خودش رو برای تغییر شروع بکنه. تو حوزه اجتماعی ما نیاز به یک تمرکز واحد در مسائل اجتماعی داریم و اینکه تمام سازمان‌های زیرفت باید پاسخگو باشن در خصوص تولید آسیب اجتماعی. و این تولید آسیب اجتماعی مختص یک سازمان نیست، که من مثال‌های مختلفی رو الان عرض کردم. مسئله اعتیاد الان یک مسئله چند وجهیه، مسئله طلاق چند وجهیه و مسائل سلامت ما که متاسفانه ما متولی سلامتمون قانوناً وزارت بهداشته، ولی می‌بینیم که فاکتورهای تولید بیماری در سازمان‌های دیگه هم وجود داره و این مشکل اونجا هم به عنوان در واقع یک مسئله میتونه مطرح بشه که متولی سلامت اگر یک سازمانه، پس باید بتونه تو این حوزه آنچنان در حوزه سلامت بتواند قانون گذاری کند، نظارت کند و اجرا کند که در واقع متغیرهای بیرونی رو بتونه کنترل بکنه و اثرش رو ببینه. ما اگر بخوایم با همین سبک پیش بریم، من آینده خوبی رو برای فضای اجتماعی متصور نیستم. واقعیت اینه که تغییر ریل اساسی باید تو این حوزه اتفاق بیفته. متولی مسائل اجتماعی اگر یک سازمانی به اسم سازمان بهزیستی هستش، حتما این سازمان باید تقویت بشه. حتما این سازمان به جای این که در واقع اون وظایف انجام نشده و سخت سازمانهای دیگر رو که ما میبینیم روی زمین مونده، در واقع ما داریم اینها رو هر بار در واقع به طی جلسات مختلفی، طی رایزنه مختلفی داریم بر دوش این سازمان سوار میکنیم و بخشهایی رو که سهتر است، آسانتر است، احیانا بودجه خوبی توشونه، احیانا پیچیدگی خاصی نداره، اینها رو دونه دونه سازمانهای دیگه منتظر هستن و نهادهای دیگه که از این سازمان بگیرن. مسائل اجتماعی باید متولیش کاملا مشخص بشه، تقویت بشه، هم از جنبه نیروی انسانی، هم از جنبه در واقع منابع در واقع مالی. و این توانمندی رو به این سازمان ما باید بدیم که ازش انتظار داشته باشیم که بخشی از مسائل حل بکنه و یاری قوه در واقع مقننه این در این میان خیلی مهمه. ایجاد قوانینی که در واقع موتور تولید آسیب رو کمتر بکنه، قطعاً اگر انجام بشه و سازمان‌های متولی انجام بدن، مثل همین بالا بردن ایمنی، این مثال سادهش و عینیش همین بالا بردن ایمنی خودروها هستش. خب اگر یه شرط اتفاق بیفته که خودروساز متعهد بشه به این موضوع و در قبال تصادفاتی که اتفاق میفته و بخشی از در واقع این تصادف به صورت قانونی مقصر اگر خودروساز هستش، باید بابت این هزینه بده. نمیشه یک طرفه شما تولید ماشین نایمن بکنید و از مردم هم بخواید همه در واقع قوانین هم رعایت بکنن، هیچ خطای انسانی هم نکنن و اولین خطای انسانیشون هم منجر به معلولیت یا مرگشون بشه. اینجا باید مشابه همین اتفاق برای جای دیگه هم بیفته و در واقع یه تأمین مالی خوب و تأمین و پشتیبانی قانونی خوبی برای سازمان متولی اتفاق بیفته. ضمن اینکه یه نکته بسیار مهم دیگه داریم، بحث NGO ها و بحث مؤسسات خیریه هستش. بحثی که این روزا خیلی داره مطرح میشه و گاهن به هر حال مسائل حاشیه‌ای اینها باعث شده که در سطح جامعه و فضای در واقع مجازی زیاد دیده بشن. NGO ها و مؤسسات خیریه از بازوان پرتوان در واقع سازمان هایی هستن که کارهای اجتماعی دارن انجام میدن، ولی خب قطعا نظارت بر اونها بسیار مهمه. ولی این نکته رو باید رعایت کنیم که فضای اجتماعی با نگاه در واقع پلیسی امکان در واقع حل نداره و NGO هایی که میخوان تشکیل بشن و خدمت بدن به جامعه هدفی که مد نظرشونه، اهم از همه این اقشاری که شما فرمودید، به نظر میاد باید این افراد قبل از ورود به این مسائل حتما آموزش های لازم رو ببینن، تعهدات لازم رو بدن و ضمن کارم نظارت مناسب باشه تا خود این در واقع سمن ها و NGO ها دچار آسیب نشن و تولید آسیب مجدد هم نکنن. متاسفانه ما در این خصوص موقعی متوجه میشیم که یک مجموعه ای که داشته تا دیروز کار اجتماعی و خیرانه انجام میداده، به دلیل مسائل خاصی، اهم از مسائل حالا در واقع سیاسی یا مسائل مالی یا مشابه اینها، در واقع این مجموعه اتفاقی براش افتاده به دلیل عدم نظارت و پایش از طرف متولیش که حالا هر سازمانی میتونه باشه که دیگه من اسم نمیبرم، و به دلیل نظارت مداومی که اتفاق نیفتاده در اون مرحله آخر که در واقع مشکل به صورت خیلی بسیط و خیلی عیان خودشو نشون داده، اون وقت دیگه کل اون سرمایه گذاری رو که سرمایه گذاری و تلاش و آموزش ها و منابعی که در اون NGO و سمن اتفاق افتاده طی یک تصمیم باید از بین بره، منتقل بشه جای دیگه و عملا زحمات چند ساله این عزیزان هم ممکنه در واقع از بین بره. باید در خصوص بحث در واقع این مؤسسات هم باید تصمیم گیری بشه، آموزش داده بشه، نظارت و از بازوان پرتوان اینها باید ما برای حل مسائل اجتماع محورمون حتما استفاده بکنیم.
شما توی صحبتاتون اشاره کردین به یک بحث مهم دیگه‌ای که نمیشه به راحتی از کنارش گذشت و باید در موردش مقداری مداقه بیشتری داشت و اون هم همافزایی قوا هست. اینو نمیتونیم ازش بگذریم. شما مثلا اشاره کردید به وظایف و کارکردهای قوه مقننه، در کنارش باید به قوه قضاییه به عنوان اون نقطه پایان دقت بکنیم و کارکردها و وظایفی که او بر عهده داره. نکته ای که وجود داره و من میخوام خیلی کوتاه و گذرا بهش اشاره بکنم و این گفتگو رو به پایان برسونم، اینه که نمیشه همه چیز رو هم از قوه اجرایی کشور طلب کرد. یعنی این وسط مثلا همون نقش قوه قضاییه که شما اشاره کردین به شدت مهمه و به شدت قابل توجه. و نکتش اینه که وقتی نگاه میکنیم توی این سیر مطالعاتی و این سیر تاریخی، میبینیم که مثلا از زمانی که ما قانونگذاری در کشورمون به شکل شمایل امروزی در آمده، یعنی از 1286 که در واقع مجلس مشروطه راه اندازی شد و قانونگذاری توی این حوزه جدی شد، میبینیم که هر کسی اومده یه سری قوانین رو وضع کرده توی مجالس مختلف، حالا چه مجلس مشروطه، چه مجلس شورای ملی، چه مجلس شورای اسلامی، و ما الان با تزاحم قانون مواجهیم.
دقیقا.
و این تزاحم قانون در حوزه اجتماعی خیلی آسیب رسان شده به ما. یعنی هر کسی اومده سعی کرده راه رو بهتر بکنه بدون اینکه توجه بکنه به اینکه گذشتگانش چه کردند و چه قوانینی رو وضع کردند. برای همین به نظرم میاد که اتفاقا مثلا یه جایی مثل معاونت حقوقی ریاست جمهوری توی دوره آینده و دولت بعدی یکی از مهمترین وظایفش همینه. یعنی مثلا مجلس دهم یکی از اولویت‌های خودش رو بر این گذاشت که قانون‌های منسوخ و فرسوده و تزاحم قوانین رو بیاد کم بکنه، کاهش بده، از بین ببره، که توی یه سری از حوزه ها هم ورود کردن و چند صد قانون این شکلی یا ملغا شد یا اصلاح شد یا در واقع برگشت به قوانین متأخر یا متقدم و این اتفاق افتاد. اما همچنان ما با این مسئله مواجهیم. وقتی از آسیب اجتماعی حرف میزنیم یادمون نره یه وجهش و یک خدمت شما عرض بکنم که نمودش برمیگرده به مسئله جرم و جرمخیزی و جرم ستیزی. در شرایطی که میانگین جرایم در جهان یه چیزی حدود 90 و چند تا جرمه، میانگین زیر 100 تاست، ممکنه یه جایی هم مثلا 150 تا باشه، یه ممکنه یه جایی هم مثلا 400 تا باشه، ولی مثلا کنارش یه دونه هم هست 20 داشت. ما در کشورمون بیش از 2000 عنوان جرمنگاری شده داریم و این یعنی این که در واقع آدم‌های مختلف رو ما در جامعه خیلی راحت میتونیم برچسب مجرم بودن بهشون بزنیم. این برچسب مجرم بودنه یه خروجی بد داره. این فرد به چشم یک مجرم بهش در جامعه نگریسته میشه و در نهایت اتفاقی که برای اون میفته اینه که او هم در دام آسیب‌های اجتماعی خواهد افتاد. یعنی اون همراهی سه قوه‌ای که شما گفتین اینجا شکل شمایل دیگری پیدا میکنه و تمامش به حوزه اجرایی کشور بر نمیگرده. اگر قراره که ما توی این حوزه کاری بکنیم نیازه که هر سه قوه در کنار هم دیگه باشن.
درست میفرمایید. ببینید یه مسئله‌ای که در خصوص مسائل اجتماعی هست اینه که اگر یک فردی یک برچسب در واقع اجتماعی نامناسب برش چسبیده بشه، در واقع یک سری اقدامات و شاید کنش‌های اجتماعی مترتب میشه بدون اینکه حتی خودش خبر داشته باشه. یعنی اگر الان مثلا به مسئله طلاق نگاه می‌کنیم، به هر دلیلی طلاق اتفاق افتاده، ما کار به دلیلش نداریم، ولی نوع نگاه جامعه به این مسئله و دوروبری‌ها چی میتونه باشه؟ یا اینکه اگر یک فردی دچار معلولیت بشه، یعنی فرزند معلولی را در واقع به دنیا بیاره، ما میبینیم نوع نگاه ها چجور میتونه باشه و این نگاه هایی که بار داره، وزن داره برای فرد یه مقدار سخته و خب قدرت در واقع مقابله با این نگاه تا حدی هستش و پس از اون فرد ممکنه بپذیره ادامه بده این موضوع رو. یعنی اگر یک فردی به دلیل به قول شما یک جرم کوچک پاش باز بشه به یک بازداشتی، ممکنه این فرد وقتی میبینه که به دلیل یک جرم کوچک این اتفاق افتاده، پس این مسئله رو بپذیره و ادامه بده و اون در واقع اون استحیی و اون حیایی رو که نسبت به انجام جرم داشته قبلا دیگه نداشته باشه. من فکر میکنم که در خصوص مسائل اجتماعی خب نمیشه تصمیم در واقع طبق قوانین فیزیک نمیشه کار کرد. یعنی ما یک ورودی و یک خروجی رو بخوایم در نظر بگیریم و خب یک حساب کتابی بکنیم و بگیم خب این اتفاق میفته، خب انسان قاعدتا با قوانین فیزیک نمیشه باش برخورد کرد. متاسفانه این نگاه بر برخی از در واقع زوایای علوم اجتماعی متاسفانه و روانشناسی حاکم هست و رو اینم بحث است که خب انسان خطی برخورد نمیکنه و انسان در هر شرایطی یک واکنش خاصی میتونه از خودش نشون بده. ولی اگر بنات اتفاق خوبی در دولت انشاءالله از فردا روزی یا از امروزی اتفاق بیفته، من در واقع حالا حسب در واقع تجربه هم میگم که سیاست گذاری متمرکز ولی اجرا از طریق خود مردم، اعتماد به مردم، آموزش به مردم، استفاده از ظرفیت ها و اجتماعات محلی مردم، این بسیار مهمه. ما متاسفانه در این خصوص کار نکردیم. ما در خصوص این که مردم ما مسائل خودشونو بدون اتکا، نگاه حمایتی به دولت، به سازمانهای دولتی حل بکنن، ما این مسئله رو برای مردممون نتونستیم جا بندازیم که توانمندی های شما باید پرورش پیدا بکند از طریق ما. بله وظیفه من دولت، وظیفه من آموزش پرورش، من وزارت علوم، ولی و از اون طرف هم قوانینی رو من در واقع آماده می کنم از طریق مجموعه حاکمیت که این قوانین همراهی می کنه که شما تصمیم گیری درست برای مشکلات خودتون بگیرید. چرا ما باید در خصوص مسائل عمرانیمون، مسائل سلامتمون حتما باید منتظر باشیم یه اتفاق توی روستای شهر ما بیفته؟ آیا مردم نمیتونن بخشی از مشکلات خودشون رو حل بکنن؟ بله 100% میتونن، ولی این موقع اتفاق میفته که از دو طرف این مسئله حل بشه، یعنی هم آموزش‌ها به مردم داده بشه، همین اعتماد به مردم بشه. ما این اتفاقو قبلا داشتیم توی کشورمون، چیز جدیدی نیست.
بله.
چطور وقتی که جنگ در واقع 8 ساله دفاع مقدس اتفاق افتاد،